أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در قوام عدالت بود به اجتناب از گناه که شکی درش نیست، عدالت متقوم به اجتناب از معصیت. بدون این که گفتیم معنای عدالت تغییری پیدا کرده باشه و گفتیم شأن دخالت شارع در مثل گناهان شأن ورود در تحقیق عدالت، یعنی عرف عدالت رو به معنای استقامت و عدم انحراف میدانه وضعاً، و از موارد استقامت موافقت شریعت رو نسبت به کسی که معتقد به اون شریعته، و خصوصا جایی که خود اون عرفم اون شریعت رو حق بدانه. در حقیقت عدالت رو متقوم به اجتناب از تخلف از وظایف شریعت میدانه. کسی که تخلف از شریعت میکنه این منحرف معوج عدل نیست. حقیقتا بعد از آنی که شارع نهی کرده و بعد از نهی شارع دیگه عنوان انحراف صادقه. و تنظیرم کردیم به مسئله عیب که قبل از آنی که شارع نهی از اکل لحمی بکنه عرفاً اون شی معیوب محسوب نمیشه، اون لحم، ولی بعد از آنی که شارع حکم به میت بودن کرد حقیقتا میشه معیوب لقلت رغبت فیه و قد تقدم. ولیکن بحث به اینجا منتهی شد که آیا عدالت متقوم به اجتناب از مطلق گناهه یا به اجتناب از خصوص گناهان کبیره. یه بحث تمهیدی رو مطرح کردیم و اشاره کردیم که فی الجمله به نتیجه بحث و اون اینه که در شریعت ما گناهان رو منقسم به صغیره و کبیره داریم، ولی خود این مسئله محل خلافه که آیا گناه منقسم به صغیره و کبیره می شود یا نه. برخی از بزرگان مثل ابن ادریس انکار وجود گناه صغیره کردن، گفتن اصلا صغیره بودن با گناه اصلا سازگاری نداره، گناه لا یکون الا کبیره. منتها در کبر مراتب داره، اگرم تعبیر بشه گاهی وقتا صغیره به نسبت غیر از گناه دیگری یا از گناهی دیگر، و الا این گونه نیست که ما صغیرهی به قول مطلق داشته باشیم. تو بعضی از کلمات متأخرین هم یه مقداری از این حرفا دور زده. به نظرم بعضی از دوستان برام نقل کردن، مرحوم آقای خویی هم منکر انقسام گناه به صغیره و کبیره است. یه عبارتی هم برام خوندن، فرصت نکردم کلمات ایشون رو ببینم چیه. به مرحوم آقای خویی هم نسبت دادن که این تقسیم گناه به کبیره و صغیره رو ایشون هم قائل نیست. به هر حال این یه بحثه. بحث دیگر اینه که حالا گیرم گناه منقسم به صغیره و کبیره هم باشه، کما هو غیر و بعیدن، گفتیم بعید نیست این مطلب، درسته گناه ینقسم الى صغیره و کبیره، ولیکن آیا در عدالت اختلاف گناه در صغر و کبر تأثیری داره به اینکه مرتکب صغیره فاسق نباشه و فسق و خروج از عدالت مختص به مرتکب کبیره باشه؟ این بود که عرض ما اینجا بود. تو پرانتز این نکته را عرض بکنم، اگر بزرگی رو مثل ابن ادریس میبینید منکر فقیر شده، اینا قطعا بیش از من از این آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه تکفر عنکم سیئاتکم مطلعن. ابن ادریس آدم فحلیه، آدم ساده، ایشونو به حساب نیارید. فقیه علاوه بر فقه و قوت فقهی یک شجاعتی هم داره که قلما یتفق، شجاعتش گاهی وقتا موجبه یه مقداری خروجش هم از یک نوعی اعتدال شده، حتی به جد شیخ طوسی گاهی حمله کرده، گاهی حملاتی که لاینبغی، ولذا میگن جوان مرگم شده، ولذا میگن به بزرگان حالا اشکال میکنید بکنید، اما اینجوری که ابن ادریس گاهی وقتا به باد خلاصه در حدی طرف رو هو میکنه که قطعا منظور او نباید جسارتی باشه، منظور او نباید یه مطلبی در مجال علمیه. ولذا یه عبارتی رو از شیخ انصاری بعضی ها برام خوندن که مثلا پشت زد کذا، این مثلا موجب چیزه، اما این اینایی که تو کلمات فقها هست موجب خروج از عدالت نیست. یعنی تو کلمات فقها گاهی وقتا یک تعریضات و تعرضاتی هست که خلاصه چی بهش میگن، فحش آخوندی میگن خلاصه، ولی در این حال قطعا منظور اینها تجاسر و اهانت و اینها نیست، گاهی وقتا بیان مضمون علمیه، میخوان بگن این حرف حرف موهونیه، قائلش آدم بزرگیه اما حرف حرف موهونیه، از بابی که الجواد و قد یکبو این بزرگ. و داریم این رو من در موارد فراوانی از بزرگانی که لا ریب فی قداستهم و عظمتهم، گاهی وقتا بعضی از اشیاء تافهی که لا یلیق و به ادنى الطلبه صادر شده، و این من به نظرم جزء قاعده لطفه که خداوند شل کرده بعضی از جاها رو که این اتفاق بیفته تا مردم بدانن المعصوم لیس الا من عصمه الله، خیال نکنن که با انتخابات و کذا و اینها دسترسی به آدم معصوم میشه پیدا کرد، نه، از باب زمان غیبت و انقطاع یک وظایفی داریم، ولی خلاصه ما کان لهم الخیرة من امرهم، عصمت شما درست نمی کنید با انتخابتون. این خلاصه بزرگی گاهی مثل شیخ مفید که لا ریب فی عظمته، نه فقط در فقه، در مجالات متعددی گاهی یک حرفایی زده که اصلا اعتراف به این که این حرف مال این بزرگه سخته، تا چه برسه بخواد اون حرف تصدیق بشه. و کیف کان، پس این قسامی که ما میگیم کبیره و صغیره رو ممکنه برگردید بگید بابا ابن ادریس قرآن که خونده، پس چجوری میگه ما کبیره صغیره نداریم؟ این جوابش اینه که درسته استظهار ما از این آیه انقسام ذنوب به کبیره و صغیره است، ولیکن این گونه نیست که این آیه از قبیل نفسی باشه که مقابله با اون از قبیل مقابله با نفس باشه، چون قابل تفسیره. ما بگیم منظور کبیره یعنی کبیره نسبی در مقابل صغیره، اصلا این آیه دلالت بر وجود ذنوب کبیرم نداره، اینو به شما بگم به این معنایی که میخوام بگم، نه اینکه دلالت بر وجود صغیره نداره، دلالت بر وجود کبیره نداره. شما ببینید یک مش سنگ ریزه تو مشتتون میگیرید جلوی طرف، میگید درشتاشو جدا کن، بزرگاشو جدا کن، بزرگاشو، نه بزرگ وردار بیار، تا بگید که خب این درشتاشم بزرگ نیست. این انتجتنبو نگفت انتجتنبو الکبائر نکفر عنکم سیئاتکم، گفت انتجتنبو کبائر ما تنهون عنه، مثل این که بگه جئنی به کبار هذه الحفیات، یعنی امر نسبی، کبار هذه الحفیات و الا الکبیر قد یکون قلت الجبل، خب اون که آوردنی نیست، قد یکون صخرتون عظیمه به مقدار کل اینجا. میگه جئنی به کبار هذه الحفیات، اکبرها صغیرتون، که اشکال نداره. چی؟ این خوندن این عبارت رو بر من منتها میگه حققنا و فی ایشون رسالتون فی العداله داره من کتاب کتاب صلات، بحث امام جماعت دیگه. ببینید کتاب صلات بحث عدالت در امام جماعت معتبره، اگر داشته باشه اونجا باید باشه. من معهودم نیست از آقای خویی، بله همونی که ما عرض کردیم، ایشون گفت، ما گفتیم ایشون در معنای لغوی عدالت به معنای استقامت، عدم انحراف، استقامت به معنای در مقابل انحراف و کجی گرفته، درسته تا اینجا، ولی بعد آمده قید داده گفته استقامت در جاده شرع. بله دیگه درسته، ایشون مخل میدونه، فرق بین کبیر و صغیره نیست. منتها عرض کردم بحث ما اینجا گره خورده یا به اون بحث نیست، یعنی ممکنه ما بگیم صغیره و کبیره داریم کما هو المشهور، اما در عدالت تأثیری نداره، بود و نبود صغیره در عدالت، یعنی ممکنه ما بگیم صغیره داریم اما ارتکاب صغیره مثل کبیره مخل به عدالته. این گونه نیست که اگر ما گناهان رو صغیره کبیره کردیم دیگه الا ولابد باید بگیم در عدالت باید تفصیل داد بین ارتکاب کبیره و صغیره. ولذا خود مرحوم آقای خویی که اینو فرموده، حالا غیر مرحوم آقای خویی، ابن ادریس منکر صغیره است، اما به جمعی از قدما نسبت دادن به این که ارتکاب صغیره مخل به عدالته، یعنی گفتن انقسام گناه به صغیره و کبیره رو قبول، اما تأثیری در ناحیه عدالت این تفصیل نداره، که ما هم عرضمون همینه، لا فرق بین الصغیره والکبیره فی اختلال العداله به ارتکاب المعصیه کما تقدم و بحث و ادامه خواهیم داد. ولی غرضم این بود، ما اجمالا انقسام گناه به صغیره و کبیره رو قبول داریم، ولی نگید که مگر میشه قبول نکرد، قرآن نصه. نه قرآن نصه در این جهت نیست، جا داره فقیه بگه آیه‌ای که میگه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، منظورش کبائر ما تنهون عنه، نه کبیره به قول مطلق. فیمکن ان یکون ما تنهون عنه کلها کبیرتون، اما کبائر کبائر یعنی اکبرها، کمان یعنی میتونه گناهان کبیره و صغیره داشته باشه، کبائرها میشه اون کبیره، میتونه همش کبیر باشه به اختلاف مراتب، کبائرها یعنی اکبرها، میتونه اصلا همش صغیره باشه مثل کل حسیات، کلها صغار، ولیکن کبیرها یعنی اکبرها، محکونها صغیرتن به قول مطلق، چون صغیره کبیره امر نسبیه، ما یک کبیره به قول مطلق داریم که خداست، الله اکبر، این کبیره به قول مطلقه، نسبی نیست، ولذا اکبر صیغه تفضیل نیست در این تکبیره، الله اکبر یعنی الله کبیرون، ولذا در بعضی از روایات تو ذهنم آمده الله اکبر یعنی اکبر من ان یوصف، نه اینکه خدا اکبر من المخلوق، لا یقاس بهی احد. یک کبیره به قول مطلق داریم، از اون که بگذره بقیه حالا مراتبی دارن. پس بنابراین این گونه نیست که کبیر و صغیر یک امر مطلق باشه، امر نسبیه. آیه حتی ما ظهورش هم در انقسام قبول داریم، ولی نگید از قبیل نص که کسی اگر قبول نکرد انقسام گناه به صغیره و کبیره رو خلاف قطعی قرآن گفته. نه، به نظرم مرحوم آقای بروجردی قدس الله سره فی ما یحکاان فرموده که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، منظور مطلق المعصیه است، کبیره و صغیره. اما چرا میگه کبائر ما تنهون عنه؟ برای اینکه ما تنهون عنه قد یکونو به نهی الکراهی. ایشون خواسته به یه بیانی بگه مطلق المعصیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه، یعنی مطلق المعصیه، منتها این از قبیل قید کبائر ما تنهون عنه که بعضها نیست کبیره، کالمنهیات به نهی تنزیهی. یه احتمال اینجوری هم مطرح کرده، ولو این خلاف ظاهره. ظاهرش اینه که خلاصه مطلق ما تنهون عنه سیعه است. این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، یعنی ما عدل کبیره رم سیئه فرض کرده. مگر منظور از سیئه ما سبق باشه، یعنی این تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر ما سبق من السیئات حتی الکبیره، یعنی از اسباب مغفرت اجتناب گناهه، از اسباب مغفرت نسبت به گناهان سابق. و کیف کان، این بحث تقسیم گناه به کبیره و صغیره در ما نحن فیه اثری به نظر نداره، مگر برای کسی که بگه ارتکاب خصوص کبیره مخل به عدالته. و ما این حرف رو قبول نداریم کما سبق و نزیده بیانن. ولی اختلاف صغیره و کبیره در فقه منشأ اثره. مرحوم آقای تبریزی قدس الله سره که انه اثرشو نکفر فرض کرده، اثرش فی الاخره، گناهان صغیره است کبیره، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر، یعنی نغفر السیئات از صغیره. پس صغیره و کبیره تقسیم گناه به ما اثرش به لحاظ غفران نسبت به سیئات صغیره است لمجتنب الکبیره. تو کلام آیت تبریزی در اسس اینجوری آمده. ولیکن ما لازم نیست پی فقط اثر اخروی بگردیم. در همین دنیا اصحاب الکبائر اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه یا قتلوا فی الرابعه، اثر داره و شایدم در برخی از موارد دیگه، الان در صدد احصا نیستم، ولی قطعا اثر داره. ولو ما در باب قضیه عدالت بگیم اجتناب کبیره و صغیره تفاوتی نمی کنه در اعتبارش در عدالت، و اخلال به عدالت کما یتحقق به ارتکاب کبیره یتحقق به ارتکاب صغیره. بله دیگه، اونم اثر داره. ولی از کردم اینجور نیست که اگر منکر اون شدیم اون وقت برگردید بگید آقا پس بنابراین لغو میشه. لغو نمیشه چون جاهای دیگه اثر داره. خب بحث ما در وجوهی بود که استدلال شده بود به اون وجوه بر این که گناه صغیرش مخل به عدالت نیست. از جمله وجوه که به عنوان مؤید در کلام محقق نراقی قدس الله سره آمده بود آیه لمن بود، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفره تا آخر. ایشون فرمود این آیه مؤید اینه که ارتکاب صغیره مخل به عدالت نیست، چرا که فسر اللمم فی کلمات بعض اللغویین و حتی غیر اللغویین و فی بعض التفاسیر کالمحکی عن الصافی فسر اللمم به صغیره. ببینید این آیه که الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، تقابل بین لمم و فواحش و قضیه کبائر درش مفروضه، قبل از این آیه قضیه شخص محسن مطرح شده، شخصی که محسن، بعید نیست این آیه زیل اون مفسر محسنه، الذین احسنوا، احسنوا یعنی به معنی المحسن، کما این که آیه قبل از این مربوط بود به متقین، که متقین عبارتن از کسانی که به اصطلاح اجتناب کبائر می کنن. بر اساس این که خب شخص محسن میشه دیگه عادل نباشه؟ محسن به معنای متعدی نیست. به شما عرض بکنم محسن دو معنا داره، من احسن الی الغیر این متعدیه، این محسنون، یک معنای لازمم داره، محسن یعنی کسی که آدم خوبیه، نه اینکه به دیگری نیکویی میکند، محسن در مقابل گناهکار. اینو در به مناسبت بحث قاعده احسان مطرح میکنن و ما مطرح کردیم، حرف درستیه. مثلا در باب قاعده احسان ما علی المحسنین من سبیل، یه کسی آمد به اصطلاح کسی رو نجات بده، یه تلفی اتفاق افتاد، میگن ما علی المحسنین من سبیل. خب این آقا احسانی نکرد، طرفو کشت ولیکن ضامن نیست. چرا؟ لأنه محسنون، محسنون یعنی بهش نیکویی کرد، نه میخواست خوبی بکنه، ولی در این که میخواست خوبی بکنه هو محسنون فی مقابل کسی که گناهکاره، محسن یعنی در مقابل شخص عاصی، نه محسن به معنای متعدی من احسن الی الغیر. این حتما به حسب لغت محسن دو معنا داره و اینو در باب قاعده احسان مطرح کردن، ما علی المحسنین من سبیل. خب اونی که ما علیه سبیل من المحسنین، فرض اینه که این محسن نبود، مرید احسان بود، به صرف این که مرید احسان بود میگن محسنون حقیقتا، یعنی این که آدم آسی نیست. فرض میکنیم این آیه در مقام بیان محسنه و محسنم با عدل ملازمه، یعنی کسی که محسنه عدلون. پس آیه میگه محسن کیه؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یعنی الا المعاصی الصغیره، که گفتیم الا به معنای غیر میشه، غیر اللمم. اینجوری میشه، اون وقت میگن این آیه دلالت میکنه بر این که اجتناب صغیره مخل به عدالت نیست. این تقریب استدلال به آیه بود بر مقاله مرحوم نراقی که وافق المشهور للمتأخرین در تفصیل در اخلال عدالت بین ارتکاب صغیره و کبیره. لیکن به نظر ما تفسیر لمم به ذنوب صغیره از اغلاطه، اصلا مما لا یحتمل. کما صرح بهی فی روایاتنا، در روایات ما تصریح شده که لمم به معنای صغیره نیست. لمم رو وقت به معنای لغوی معنا می کنیم، ظاهر روایات ما اینه که لمم هم به معنای لغوی در آیه منظوره. لمم به معنای صغیره معنای لغوی نیست. لمم لغتن ما یلم به الانسان. ما یلم به الانسان یعنی چی؟ از روایات اینجوری معلوم میشه، یعنی معنای لغوی لمم و ما یلم به الانسان، ما یرتکبه الانسان بدون تعود و دوام و سجیت و استمرار و عادت، اونی که گاه گاهی. لمم یعنی ارتکاب گاه گاهی احیانی. اصلا معنای لمم اینه. ما یلمو اصلا به معنای معصیت نیست. ما یلمو به یعنی ما یرتکبه احیانا، منتها در آیه قرینه است بر این که منظور از لمم معصیت ملم است، نه مطلق شیئی که یرتکبه الانسان احیانا. اصلا لمم به معنای معصیت نیست لغتا. اطلاق لمم بر معصیت در آیه از باب خصوصیت مورده، نه از باب اطلاق لغوی که لغتا لمم یعنی معصیت. لمم نه معصیت صغیره است نه کبیره. لمم یعنی ما یلم به الانسان و یرتکبه بدون اعتیاد و سجیت و دوام، فی مقابل ما یدوم علیه الانسان. اللمم ما یرتکب به صور غیر معتاده، غیر طبیعه عادیه، یعنی ارتکاب احیانی اتفاقی نادر. بله بله یعنی فی الحقیقه الذین یجتنبون الکبائر الا اجتنابا لمميا، یعنی فی الحقیقه یجتنبون لا یرتکبون الا به مقدار لمم. محسن الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش. خب یجتنبون به معنا انه لا یرتکبونه کانه عادتا، ثم حينئذ فلذا الاستثناء يكون استثناء منقطع ايضا. الا اللمم يعني الا ما یلم به الشخص یعنی یرتکبه احیانا. محسن اینه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم الا اللهم احیانا. به قول ایشون یه لغزشی، یه لرزشی، یک اتفاقی. حالا اجازه بدید من عرضم تمام بشه. فیکون لمم استثناء من الکبائر، استثناء من الفواحش، كما في الروايات انه يزني ربما، يعني المؤمن ربما يزني، لكن ليس بطبيعه لهذا العمل احيانا. فلذا في بعض الروايات این گونه آمده که يرتكبه في زمان ثم يمكث ما شاء الله لا يرتكبه ثم ربما يرتكبه مره اخرى. ولذا لازم نیست یک بارم باشه، ربما يتكرر من، اما تکرارا لا على سبيل السجيه والدوام والعاده. فلتس احيانيست، میخواد بگه آدمای محسنین، اینا یعنی که طبیعتشون اجتناب الکبائر و الفواحشه، ولیکن ربما یلمون و الالمام بالشیء لا ینافی کون الطبیعه شیء آخر. طبیعتشون، ملکشون عدالت، اجتناب، لیکن قد یتفق یرتکه. این مطلب صریح روایاتم هست، یعنی حتی اگر روایتم نبود هاکذایم بقی ان یفهم، روایاتم آمده آیه رو همینجوری معنا میکنه، یعنی در امام علیه السلام در موقف لغوی، بابا شما از جوهری قبول میکنید معنای کلمه رو، از امام صادق نمیخواید قبول کنید. امام صادق بابا اگر حداقل عرب که بود. حضرت میفرماد یلمو یعنی هاذا. بابی داره مرحوم کلینی قدس الله نفسه الزکیه در کافی، در ابواب ایمان و کفر، به مناسبت قضیه معاصی و این قبیل بابی داره. حالا بعد از آنی که باب کبائر یک بابیه، یه باب دیگری داره، باب و استصغار ذنب، یه باب دیگری داره که باب اللمم، اصلا عنوان باب اینه، باب اللمم. یا الله، 442 نشورم گذاشته بودم اونطوری اشکال نه بره دیگه، حالا اون که بخواست. اصلا عنوان این باب اللمم. در روایات متعدد این مطلب رو در این باب داره. اولی صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له ارأیت، یعنی اخبرنی، قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، که انه منظور از لمم ما هو، به قرینه جواب حضرت. قال هو الذنب، نفرمود هو الصغيره، هو الذنب يلم به الرجل، یعنی يعمله، فيمكث ما شاء الله ثم يلم به بعده. اوضح من هذا؟ بله، روایت چهار این بابه که بله، روایت پنج این باب موثقه اسحاق ابن عماره عن ابی عبدالله علیه السلام قال ما من ذنب الا وقد طبع عليه عبد مؤمن يهجره الزمان ثم يلم به وهو قول الله عز وجل. ما من ذنب، نه اینکه خصوص الصغيره، وهو قول الله عز وجل الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. قال اللمام العبد الذي يلم الذنب بعد الذنب لیس من سلیقته ای من طبیعته. حالا میگم ای من طبیعته علی القاعده ممکنه از بعضی از روات باشه، ولی فهم درستیه، لیس من سلیقته یعنی من طبیعته، ولیکن یرتکبه خلافاً لطبعه و عادته، عادتاً ترک گناه میکنه، ولیکن قد یرتکه. و مثل ذلك، روایت بعدیش معتبره ابن رعابه، اینا سندش هم سندهای اعلایی، حالا یه روایت براتون سندشو میخونم، بقیهش هم سندهای خوب بود. علی ابن ابراهیم عن ابیه یک، و عدت من اصحابنا عن سهل دو، جمیعا عن ابن محبوب، عن ابن رئاب روایت صحیح است. قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول ان المؤمن لا يكون سجيته الكذب والبخل والفجور. سجیه طبیعت سلیقه اینطور نیست که طبعش اینگونی باشه. و ربما علم من ذلك شيئا اما لا يدوم عليه قيل فيزني قال نعم. دیگه این مگر این که به قول آقا زنارم صغیره به حساب بیارید. قال نعم ولكن لا يولد له من تلك النطفه. حالا این یه نکته دیگه ایه که خدا عنایت میکنه که از اون نطفه خلاصه برای مؤمن بچه متولد نشه. تا اینجا هم و یه روایت دیگه هم بخونم براتون از این باب. 6 تا روایت تو این باب داره. یه روایت دیگهش روایت اسحاق ابن عمار باز معتبر است. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس عن اسحاق ابن عمار سند اعلاییه. قال ابو عبد الله علیه السلام ما من مؤمن الا وله ذنب يهجره زمانا ثم يلم به وذلك قول الله عز وجل الا اللمم. و سألته عن قول الله عز وجل كأنه در یه جلسه دیگه الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم قال الفواحش الزنا والسرقه يعني این حالا واللمم الرجل يلم بالذنب فيستغفر الله من یعنی از همین گناه ها نه اینکه یلم به صغیره لمم اینه که فیستغفر الله من در مقابل اون قبل که خلاصه طبیعته ترک المعصیه. در هیچ یک از این روایات ایهام به این که لمم یعنی صغیره نیامده و عجب است از بزرگان ما حتی مفسرین که احتمال این که مراد از لمم صغیره رو منظور باشه مطرح کنن، چون ابن عثیر یا نمیدونم فلان لغوی گفته که گفته اشتباه گفته، چون لمم به حسب لغت ما یلم به شخصه. اصلا گفتم تو مفهوم لمم و ما یلم به این نیامده که گناه، نه آب خوردن یه وقت اینه طبیعته، اما مثلا یه چیزای نادر خوردن ولو چیزای خوب یلم به الانسان مرته، یا بعضی از مکروهات رو قد یلم به الانسان یلم به الانسان. یلم به معنای ارتکاب شیء عن غیر رویت و طبیعت و دوام و استمرار اینه. گاهی وقتا گناهه گاهی هم غیر گناهه. پس اصلا لمن به معنای نه گناهه فضلاً عن ان یکون صغیره. اینه که تو بعضی از کلمات آمده اللمم هی صغیره، این به نظرم خلاف مفهوم لغوی این کلمه است. ضمن اینکه این شاهد روایی هم نداره. تو بعضی از روایات شاید صغیره باشه، اگرم باشه از قبیل تطبیق بر مصداقه، چون که صغائر رو هم رو و ما یلم به الانسان نه از بابی که لمم یعنی صغیره. لمم یعنی اونایی که ارتکابش من غیر اصراره، اونی که من غیر اصراره از گناهانه چیه؟ مثلا صغائره، نه اینکه مفهوم لمم صغیره است. الفين بعد الفين
يقال بل هو الذنب الذي ليس له ليس في الكبائر
يقال اونم تازه میگه اینی که خلیل ام العربه میگه آقا این ما یرتکب فینتن بعد اخرى، یعنی تو بعضی از روایات این بود که یحجره زمانن، همونی که در روایت یحجره زمانن ثم یلم به، اینه یقال. حالا بعضی گفتن و به نظرم اونی هم که گفته اشتباه کرده، چون لمم مفهومن این گونه نیست که، یعنی صغیره، اطلاقشم بر صغیره احیانا از باب اطلاق بر مصداق به اعتبار اینکه صغائره که یلم بهی مرتن بعد اخرى و اما الکبائر عادتا مهجورتون. شما تو عمرتون چند نفر کشتید؟ ولذا کبائر لا یلم به فعل مرتن بعد اخرى، اونی که یلم به صغائرند. پس نه اینکه صغیره مفهوم لمم رو داره، صغیره مفهوم مغایره مباینه. قد یکون و مصداق لمم هو صغیره التي يلم به يلم به الانسان احيانا. آره دیگه، یعنی تکرار هم داره از ذنب و بعد از ذنب، منتها بعد هجره زمانن، یعنی از ذنب این گونه. فی مقابل من کان یدوم علی الذنب، خوب بود این کلام خلیل، فینتون بعد اخرى، مدتی میگذره باز خلاصه فیلش یاد اندوسوم میکنه به اصطلاح. اما اینی که هر روز مرتکب بشه، این دیگه بهش لمم نمیگن بلکه طبیعتو. باری کلا بخونید عبارتو خوب میگه. خوب میگه. هیچ ربطی نه، یقصدها ولا یفعل، یعنی نیت المعصیه، لمم نیت المعصیه، این هم درسته.
بقیل هو المعصیه حین و بعد حین من غیر عادت عی المعصیه علا سبیل الاتفاق، همین تبین که روایت را خوش میاد، فیکون عام من السبیره و الكبیره و ینطبق مضمون العایه علا محنا قوله تعالی فی وصف المتقین المحسنین.
آیه ای که گذشت والذین اذا فعلوا فاحشة
او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا الله ولم یصروا علی ما فعلوا وهم
یعلمون. ولم یصروا، اصرار نمی کنن. نه اینکه مرحوم نراقی فرمود اصرار رو بر اصرار بر صغیره هم کرد، لم یصروا علی ما فعلوا صغیره او کبیره، خوب معنا کرده. و اینم من معنا کردم فسرف روایات، نه اینکه روایات بیان منظور واقعی و بطن القرآنه، این تفسیر تفسیر لغویه. بابا امام صادق رو به عنوان یه لغوی و عرب که همه قبول داشتن، غیر مسلمین هم قبول داشتن، حضرت بگه لمم یعنی این. ولذا امام علیه السلام در جایگاه تفسیر قرآن، نه در جایگاه بیان بطن القرآن. ولذا اصلا ذکر این وجه در کلام نراقی ما کانایم بقیه انگستارم این مثلهی و هو فقیه و اهل البیت کیف ترک هذه الروایات و احتمل اصلا و اید مطلوب خودش رو به ما علا خلافهی نفس الروایات. والحمد لله رب العالمين.